سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز شنبه 25 اردیبهشت ماه 15 ماه میلادی مه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. درگیری با نیروهای مورد حمایت ایران در سه جبهه. شهرهای اسرائیل از سوریه و لبنان هدف حملات راکتی قرار گرفتند. ارتش اسرائیل هم به دفتر مرکز فرماندهی شبه نظامیان در غزه حمله کرد. گزارش نشریه واشنگتن پست از کتاب جستجوی خطرناک ایران، جمهوری اسلامی در سال 2003 آماده آزمایش اجزای کلیدی بمب هسته‌ای بود. همزمان محمد جواد ظریف از اسپانیا عازم وین محل مذاکرات هسته‌ای شد. برخی منابع خبری در اتریش اعلام کردند که محمد جواد ظریف سفر خود به وین را لغو کرده است. واکنش رئیس جمهور ایران به گزارش‌ها در مورد واکسیناسیون مسئولان. روحانی می‌گوید واکسن در اختیار ما محدود است و نمی‌توانیم همه را واکسینه کنیم. فقط اولویت‌دارها در نوبت واکسیناسیون هستند. همزمان با هشدار مقام‌های صنفی درباره بحران دوباره در بازار مرغ، یک مقام وزارت سمت از احتمال افزایش قیمت نان خبر داد. رئیس اتحادیه نانوایان کرج می‌گوید نان به صورت غیررسمی 50% گران شده. درگیری‌ها میان ارتش اسرائیل و گروه‌های فلسطینی همچنان ادامه دارد. در حال حاضر ارتش اسرائیل در سه جبهه با نیروهای مورد حمایت ایران در حال نبرد است: مرز سوریه، لبنان و نوار غزه. در همین حال وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی می‌گوید حمله هوایی بامداد شنبه اسرائیل به اردوگاهی در غرب غزه منجر به مرگ دست کم 7 نفر شده. ارتش اسرائیل هم گفته روز جمعه 3 راکت از سوریه به شهرهای این کشور شلیک شده که یکی از آنها در خاک سوریه فرود آمده. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد صدها راکت شلیک شده از سوی حماس در نوار غزه سقوط و به خطوط توزیع برق اصابت کردند. اسرائیل همچنین دفتر توفیق ابونعیم، رئیس نیروهای امنیتی حماس را هدف قرار داده. ارتش اسرائیل میگوید این دفتر مرکز فرماندهی شبه نظامیان در غزه است. از زمان آغاز موج جدید خشونت‌ها بیش از 130 نفر در نتیجه حملات اسرائیل در غزه کشته شدند. در اسرائیل هم در راکت پرانی فلسطینی‌ها دست کم 8 نفر کشته شدند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای از اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها خواست درگیری‌ها را متوقف کنند. ساعتی پیش هم هادی عمر نماینده آمریکا برای مذاکرات کاهش تنش وارد تل آویو شد. عمر برای توافق دوباره آتش بس با مقامات اسرائیلی و فلسطینی و سازمان ملل گفتگو خواهد کرد. در همین رابطه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن حمایت از او خواستار برقراری صلح در منطقه شد. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از مرز غزه و از او پرسیدیم در حال حاضر وضعیت در نوار غزه چگونه است.
در جایی که قبل از این من اونجا بودم به علت اینکه خطر بسیار ما رو تهدید میکرد و هم موشک‌هایی که از طرف غزه پرتاب میشد و هم توپخانه اسرائیل در پاسخ به بمباران غزه پرداخته بود، مجبور شدیم که بیایم عقب‌تر و در کنار توپخانه‌ای هستیم که این توپ‌ها را شلیک کرد دقایقی پیش. اما حدود یه نیم ساعتی هستش که توپخانه ها ساکت هستند. پیش از این هواپیماهای اسرائیلی هم به سوی غزه پرواز کردند و این شاید نخستین بارهایی باشه که توپخانه اسرائیل هم به همراه هواپیماها به بمباران غزه پرداخته. پیش از این دیشب بیش از 200 موشک از طرف نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شد که چند تا از این موشک ها را گنبد آهنی نتونست در هوا هدف قرار بده و اونها به چند خانه در جنوب اسرائیل اصابت کردند. در مقابل در حملات اسرائیل گفته شده که فلسطینیان میگویند که چند کودک دیروز زخمی شدند. شمار کشته شدگان در نوار غزه هنوز به درستی معلوم نیست. حماس از 119 فلسطینی که در این حملات اسرائیل کشته شدند و بیش از 350 نفر زخمی شدند سخن میگوید. از بیش از 31 کودک هم گفته شده که در غزه کشته شدند. در حال حاضر جنگ به شدت ادامه داره و هیچ کدوم از طرفین از آتش بس و یا آرام کردن اوضاع سخن نمیگویند. اما یک مقام نظامی اسرائیلی به سامانه واینت در اسرائیل گفتش که ایالات متحده متحده از اسرائیل خواسته که به اهداف خودش در 24 ساعت آینده برسه و پس از اون، یعنی از فردا روز یکشنبه، ایالات متحده فشار بر اسرائیل رو برای آتش بس و پایان دادن به نزاع در غزه آغاز خواهد کرد. در چند روز آینده فرستاده ویژه ایالات متحده در رابطه با فلسطینیان هادی عمر هم به اسرائیل خواهد آمد و در رابطه با آرام کردن اوضاع با اسرائیلی ها به صحبت خواهد پرداخت. فعلا به نظر میاد که در یک 24 ساعت آینده همچنان نزاع برقرار باشه در اسرائیل و در نوار غزه. جز جبهه غزه، سه جبهه دیگر هم در اسرائیل بسیار پرتشنج هستش. مرز اردن تظاهرات و درگیری بوده، در مرز لبنان گروهی از طرفداران حزب الله با پرچم های جمهوری اسلامی ایران و همچنین با پرچم های حزب الله حتی مرز اسرائیل را رد کردند که با شلیک گلوله های اسرائیل از اونجا پراکنده شدن. گفته شده که یک نفر در این درگیری ها کشته شده. همچنین دو موشک هم از طرف جنوب لبنان به سوی اسرائیل پرتاب شد و دیروز هم گفته شد که سه موشک از طرف شبه نظامیان در داخل سوریه به طرف اسرائیل شلیک شده. در حال حاضر اسرائیل پاسخ بزرگی در رابطه با این موشک پرانی ها از شمال اسرائیل نداده و به نظر نمیاد که اسرائیل میخواهد که یک جبهه دیگر اینا نیز در اونجا باز بکنه. در همین رابطه باید از تظاهرات بسیار خشونت آمیز در کرانه باختری خبر داد که گفته شده که 11 کشته به جا گذاشته. فلسطینیان در کرانه باختری به سوی پست های اسرائیلی در مرز با اسرائیل اومدن، به پرتاب سنگ و تظاهرات پرداختن و پلیس اسرائیل هم گفته شده که 11 تن از این فلسطینیان معترض را با گلوله کشته. بجز اون، درگیری ها در داخل اسرائیل در شهرهای عرب نشین و اسرائیلی نشین هم همچنان ادامه داره و گستردگی این تظاهرات هر روزه بیشتر و بیشتر میشه.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی از مرز غزه رو میشنیدید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به اسپانیا سفر کرده بود، امروز شنبه عازم وین، پایتخت اتریش و محل گفتگوهای هسته‌ای می شود. در این سفر قرار است ظریف با همتای اتریشی خود دیدار و پس از آن روز دوشنبه به ایتالیا سفر کند. لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت جورنال، به نقل از منابع آگاه نوشت در گفتگوهای وین در رابطه با موضوعهای اصلی پیشرفت بسیار کمی صورت گرفته و تنها جزئیات شفاهی متن پیشنویس پیشرفت داشته است. واشنگتن پست به نقل از کتاب جستجوی خطرناک ایران برای سلاح‌های هسته‌ای که قرار است هفته آینده وارد بازار نشر شود، نوشت ایران در سال 2003 آماده بود اجزای کلیدی یک بمب هسته‌ای را آزمایش کند. این کتاب به استناد مدارکی که در سال 2018 از ایران رو بوده و به تازگی بررسی شده نوشته، دانشمندان هسته‌ای ایران در صورت دستور مقامات می توانستند در آن زمان بمب هسته‌ای تولید کنند. بر این اساس و با توجه به اینکه تقریبا همه چالش‌های ساخت بمب را برطرف کرده بودند، فقط نیاز به سوخت کافی داشتند. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان، پرسیدیم این کتاب و گزارش واشنگتن پست چه جزئیاتی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را روشن می‌کند.
بله، دو نفری که اینو نوشتن، مخصوصا دیوید آلبرایت، از چهره‌های بسیار مشهوری هستند که در بیش از یک دهه، حدود دو دهه از پرونده اتمی ایران رو دنبال میکنن. ببینید، تقریبا تمام اون چیزی که در این کتاب اومده از نظر محتوای اغلب چیزاشو ما قبلا میدونستیم، یعنی هم بر اساس مذاکرات ایران و دنیا توی پروژه PMD، ابعاد احتمالی پرونده اتمی ایران که بعداً آژانس در موردش گزارش داد، هم بر مورد اعترافات ایران و بعد هم نهایتاً بر اساس اسنادی که از ایران اسرائیل دزدید و آقای نتانیاهو بخشش منتشر کرد، ما میدونستیم که آقای محسن فخری‌زاده یه پروژه داشته به نام پروژه اماد که در واقع ساخت برنامه اتمی ایران بوده. میدونستیم فرودو رو واسه همین ساختن. ما میدونستیم ایران نقشه نیمکره فلزی یا همون کلاهک بمب اتمی رو خریده بوده از عبدالقادر خان، چاشنی‌های نوترونی رو آزمایش کرده، نمیدونم آزمایش پلوتونیوم انجام داده، یه نوع آزمایش شبیه سازی انجام داده، حتی مکانیابی کرده برای آزمایش احتمالی اتمی. اینا در گزارش آژانس یا اسناد اومده بود. منتها یه نکته برجسته این کتاب این هستش که برای اولین بار اطلاعات و یا تصاویری که از ایران دزدیده شد موساد از ایران خارج کرد رو منتشر میکنه. این نکته بسیار کلیدی است. تا به حال ما به غیر از چند برگ به این اسناد دسترسی نداشتیم، نمیتونستیم ببینیم. این یک. دو، توی این کتاب یه سری نتیجه گیری ها شده که برای اولین باره و بسیار مهمه، مخصوصا اینکه مثلا میگوید که اون کلاهک اتمی که تا به حال تصور میشد ایران بیشتر نقشش رو از شبکه عبدالقادر خان پاکستان خریده، اون مال پاکستان نبوده بلکه ایران یک مدل بومی برای کلاهک طراحی کرده. اینو من خودم نمیدونستم، حالا شاید آژانس تا به حال میدونسته. و نهایتا نتیجه گیری سومی که میکنه این هستش که ایران همین الان هم دانش کافی برای ساخت یک بمب رو داره و فقط سوخت میخواد. اگر اینطور باشه اون موقع دولت آقای بایدن، اگر واقعا اینجا بیفته، دولت آقای بایدن بهانه و استدلال بسیار بزرگی داره برای اینکه هر چه زودتر با ایران دوباره به توافق برسه و برجام رو برگردونه. حالا یک مجموعه از دلایل بعضن خنده‌دار، بعضی وقتا دلایل سیاسی برای سفر ظاهرا حاکم هست. مثلا همین امروز اعلام شد که آقای ظریف سفرش رو به یکی از کشورهای اروپایی لغو کرده، به این خاطر که به خاطر ماجرای غزه در واقع پرچم اسرائیل نیمه افراشته بوده تو اون کشور و بالای وزارت خارجه اون کشور بوده. یه روایت دیگه‌ای وجود داشت که آقای ظریف قرار هست سفرش رو طول بده تا زمان ثبت نام در انتخابات تمام بشه و کسی نتونه به او فشار بیاره که بیا در انتخابات ثبت نام بکنه. روایت غالب این هست، در واقع میگن او از ایران یه جورایی فرار کرده و رفته. منتها یه روایت دیگه‌ای هم هست که میتونه این دو تا موازی باشه و اون هم این هستش که ما آخرین هفته‌های کاری دولت آقای روحانی رو داریم تا انتخابات که حدود 4 هفته مونده، در واقع آخرین روزها و هفته‌های مفید دولت آقای روحانی است. این شاید آخرین تلاش‌های دولت آقای روحانی باشه که قبل از اینکه بخواد دولت رو تحویل بده بتونه حداقل روی کاغذ تحریم‌ها رو برگردونه که بعداً آقای روحانی بتونه ادعا کنه که من حداقل تونستم بحران اتمی ایران رو حل بکنم.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان رو می‌شنیدید. در همین رابطه از همکارم احمد صمدی از برلین درباره آخرین اخبار مربوط به سفرهای اروپایی جواد ظریف پرسیدیم.
خب آقای ظریف در واقع مقامات جمهوری اسلامی با این پیش‌فرض که به زودی گفتگوهای وین به یک سرانجام می‌رسه، به دنبال این بودن که خب برخی روابط رو با کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، اتریش و ایتالیا که خب به هر حال بخش صنعتیشون قوی هست رو برقرار بکنن مجددا. خب دیدیم که آقای ظریف از چهارشنبه به اسپانیا سفر کرد و دیداری رو با وزیر امور خارجه این کشور و همچنین بخشی از فعالان صنعتی این کشور داشت. البته این سفری که آقای ظریف انجام داد بسیار در خفا انجام شد و دیدیم که اطلاع رسانی چندانی در ایران انجام نشد، علی‌رغم این که در سفرهای قبلی آقای ظریف بسیار روی این سفرهای او مانور داده میشد. اما این بار بسیار عجیب بود که سفر ایشون کاملا در سکوت برقرار شد و دیشب هم متوجه شدیم که قرار هستش که به اتریش و بعد از اون به ایتالیا سفر کنه. اما خب دیروز انتظار میرفت که این سفر احتمالا انجام نشه چون آقای عراقچی که معاون ایشون هست و در اتریش حضور داره یک توییتی رو زد و گفتش که اینکه مقر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در وین هستش و گفتگوهای وین داره، گفتگوهای هسته‌ای در این کشور داره انجام میشه و میزبانی خوبی هم که داره اتریش انجام میده، اما علی‌رغم اون برافراشته شدن پرچم نقل قول میکنم از ایشون رژیمی که داره وحشیانه کشتار میکنه در فلسطین و از جمله کودکان رو بسیار شوک آور و دردآور هستش و به خاطر همین هم خب امروز دیدیم که آقای ظریف هم اعلام کرد که سفرش رو کنسل میکنه و خب وزارت خارجه اتریش هم این خبر رو تایید کرد و گفتش که علی‌رغم اینکه این سفر در واقع کنسل شده، اما روابط ما و کانال‌های باز ما با جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. اما یک موضوعی را مطرح کرده و گفته که همبستگی ما با اسرائیل در واقع قربانی روابط دیپلماتیک نخواهد شد. از سوی اسرائیل هم دیدیم که واکنشی نشون داده شد به اونچه که آقای عراقچی گفته بود و او گفته بود که او آقای آلون اوشپیتز بود که مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل بود و او هم در پاسخ به توییتی که آقای عراقچی زده بود اعلام کرده بود که دردآور این هستش که 2000 راکت از سوی حماس که مورد حمایت ایران هست به سوی اسرائیل داره شلیک میشه و شما باید به دیدن پرچم اسرائیل عادت بکنید. با این حال به نظر میاد که آقای ظریف این سفری رو که از او در ایران به عنوان سفر دوره‌ای و تور اروپاییش یاد شد رو کاملا کنسل میکنه و احتمالاً به ایران باز خواهد گشت و این میشه گفت برای آقای ظریف در روزهای پایانی دولت آقای روحانی یک شکست محسوب میشه که یک سفر اروپاییش رو بتونه نیمه تمام بگذاره و به ایران برگرده.
توضیحات همکارم احمد صمدی از برلین رو میشنیدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره واکسیناسیون کرونا در میان مسئولان جمهوری اسلامی گفت هیچ یک از مسئولان رده بالا را سراغ ندارد که خارج از سند واکسیناسیون واکسن کرونا دریافت کرده باشند.
این ویروس هم علارغم چموشیش واکسن پذیر شد. به هر حال در برابر واکسن تسلیم شد و همه اونهایی که امروز از واکسن دارن استفاده میکنن، واکسن هایی که مورد تایید در سطح دنیا داره استفاده میشه، اونایی که واکسن زیاد استفاده میکنن، مثلا 60% جمعیت، 70% جمعیت واکسن زدن، حتی تونستن زنجیره رو هم تقریبا قطع کنن، اونایی که کمتر زدن حتما جلو شدت مرگ و میر رو گرفتن. یعنی و چون شرایط ما در کشور به گونه ای نیست که واکسن برای همه در اختیار ما باشه، اگر امروز در داخل کشور ما مثلا 60 میلیون نفر که باید واکسن بزنن، 120 میلیون دوز واکسن امروز در اختیار ما بود، خب خیلی ما خیالمون راحت بود، روزانه هم میتونستیم 400 هزار نفر 500 هزار نفر رو واکسن بزنیم و این رو در یک زمان کوتاه چند ماهه تمام بکنیم. اما واکسنی که در اختیار ما هست محدوده. چون محدوده ناچار شدیم بریم سراغ اون گروه های سنی که اونا بیشتر در خطرن. گاهی به من میرسن از من میپرسن، من میگم واکسن نزدم، باورشون نمیشه، میخندن، میگن که یعنی مقصودتون این هفته است دیگه، والا قبلا که واکسن نه، همه مسئولین ما همینجورن.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا ایران از آغاز واکسیناسیون علیه کرونا برای افراد بالای 75 سال از امروز خبر داد. علیرضا رئیسی میگوید واکسیناسیون این گروه سنی تا 2 هفته ادامه دارد و همچنان افراد بالای 80 سال که واکسن نزدند در اولویت واکسیناسیون هستند. رئیسی همچنین از کاهش شهرهای قرمز به 3 شهر خبر داد و روند بستری بیماران را کاهشی اعلام کرد. در همین حال، مدیر واحد ساماندهی طرح ترافیک شهرداری تهران گفته لغو طرح ترافیک در تهران در شرایط کرونا تأثیر چندانی بر کاهش آمار مسافران مترو و اتوبوس نداشت و بر همین اساس طرح ترافیک از روز شنبه اجرا می شود. دبیر کل اتاق اصناف ایران گفته تعطیلات کرونایی طی 2 ماه نخست سال جاری 130 هزار میلیارد تومان فروش اصناف را کاهش داده. محمد باقر مشتبایی در مصاحبه با روزنامه تعادل گفت 1 میلیون و 800 هزار واحد صنفی 26 روز در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به دلیل موج 4 کرونا تعطیل بودند. مشتبایی همچنین گفت دست کم 450 هزار شغل در واحدهای صنفی در دوره شیوع کرونا از بین رفته است. توضیحات بیشتر در همین رابطه رو از همکارم لیلا سعادتی میشنویم.
ببین کاملا تو این چند ماه هم وزارت بهداشت، هم صدات کرونا، هم آقای روحانی مدام صحبت‌های زد و نقیض داشتن در مورد واکسن، واکسیناسیون، واکسن وارداتی، واکسن تولید داخل، اینا رو داریم. ببین اگه پارسال مثلا پاییز فکر کنیم که در واقع ستاد و همچنین وزارت بهداشت یک سند طرح ملی واکسیناسیون رو نوشتن که طرح بعدی هم نیست، در اونجا اولویت بندی کردن که اول مثلا کادر درمان، کسانی که تو آی سی یو کار میکنن، کسانی که با بیماران مبتلا به کووید در واقع تماس مستقیم دارن، اینها در اولویت قرار میگن، بعد افراد سالمند، افراد بیماری زمینه ای دارن، این اولویت واکسیناسیون خواهند بود. در همون زمستون پارسال آقای رئیسی سخنگوی صدات کرونا اومد گفتش قبل از عید ما طبق سند میخوایم که 1,300,000 نفر رو واکسینه بکنیم که بتونیم قبل سال این کار انجام بدیم و بعد سال هم افراد دیگری میان در اولویت قرار میگیرن. ولی ما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. یعنی واکسن های خیلی اندک و قطع چکانی به دست ایران رسید و ایران نتونست این در واقع اون کادر درمان و کسانی که در اولویت بودن رو واکسینه بکنه. و همین الان اگه مثلا این 24-25 اردیبهشت حساب کنیم، از 21 بهمن که واکسیناسیون شروع شده 3 ماه گذشته و می‌بینیم که هنوز کادر درمان و کسانی که پزشکان و کادر درمان هنوز کاملا واکسینه نشدن و افراد سالمند هنوز کامل واکسینه نشدن. بعد می‌بینیم که زد و نقیض گویی‌های در مقامات وزارت بهداشت به اینجا رسیده. همچنین آقای نمکی قبلا گفته و بهمه ما گفته بودی که اردیبهشت ما ایران به یک تولید کننده واکسن تبدیل خواهد شد، ولی الان می‌بینیم که از تولید داخل هم خبری نیست. آقای روحانی اگه میگه تا آخر مرداد ما قرار هستش که 13 میلیون نفر رو واکسینه کنن، باید 6 میلیون دوز واکسن در اختیار داشته باشن، اما نمیگن که از کجا قرار هستش که این واکسن تامین بشه.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنیدید. در همین رابطه از دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس پرسیدیم. روحانی گفته در مورد واکسن با محدودیت مواجه هستیم. آیا این سخنان در تناقض با حرف‌های پیشین اوست؟
خب کاملا متناقضه، یعنی خیلی هم زیاد نیاز به حافظه خیلی طولانی نداره. همین دو هفته قبل بود که ایشون همین صحبت‌های مشابهی رو داشتن و گفتن که ما هم واکسن به اندازه کافی وارد خواهیم کرد و هم تولید میکنیم. من فکر میکنم این تناقضات بیشتر ناشی از این هستش که مسئولین جمهوری اسلامی عادت به حرف زدن بیش از اندازه دارن. در بسیاری از کشورها مسئولین اصلی در این جریان کرونا مثلا هفته ها هم میشد در صحنه تلویزیون حاضر نمیشدن، فقط موقعی میومدن که امکان یک کار عملی و یا یک تغییر وجود داد. مسئولین جمهوری اسلامی چون عادت به حرف درمانی دارن و زیاد حرف میزنن، طبیعتاً این تناقضات هم به وفور در حرفای اونها یافت میشه. خب ما دو تا راه حل داریم برای این پیش بینی. یکی این که به یکی از سایت‌های معتبری که در این زمینه یک شبیه سازی رو انجام میده به اسم سایت بلومبرگ، که بر مبنای اطلاعات معتبری که در سطح دنیا وجود داره، وقتی که ما اطلاعات ایران رو نگاه میکنیم در اونجا میگه که اگر همین ریتم و آهنگی که الان در ایران وجود داره ادامه پیدا بکنه، برای واکسیناسیون 75% جامعه، یعنی رسیدن به یک ایمنی جمعی، حدود 4 سال زمان لازم هستش. از یک طرف دیگه خب میشه به همین عملکرد خود مسئولین در واقع نگاه کرد. این آقایون در 3 ماه گذشته تونستن حدود 1,300,000 دوز واکسن بزنن در چند ماه آینده و الان هم تغییری ایجاد نشده. بنابراین وقتی ادعا میکنن که ما میخوایم 13 میلیون رو تا پایان مثلا تیر واکسن بزنیم، به نظر میاد که این درست نیست و یک زمانی حداقل 10 برابر این زمانی که الان طول کشیده برای تزریق 1,300,000 نفر دوز به نظر لازم هستش. خب ببینید، آقای روحانی در این صحبتاش به یک نکته اشاره کرد و گفت وقتی به ما میرسن و از، یعنی منظورش خودشون بود که از آقای رئیس جمهور میپرسن که آقا شما واکسن زدی یا نه، ما وقتی میگیم نه همه تعجب میکنن. آقای روحانی که با مردم توی کوچه و بازار مواجه نمیشه، این صحبتش با مسئولی، نمایندگان مجلس، سایر به هر حال قوا و غیره هستش. وقتی که خود اونها باور نمیکنن که مثلا شخصی مثل آقای روحانی واکسن نزده باشه.
توضیحات دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید. نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفته مشکل کمبود جوجه یک روزه در کشور بسیار جدی است و شرایط فعلی منجر به نابسامانی در بازار مرغ طی ماه‌های آینده می‌شود. به گفته حبیب اسدالله نژاد، در ماه جاری و تا امروز حدود 80 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده که از حد نرمال کمتر است. او گفت قیمت جوجه یک روزه به دلیل کاهش تولید به بیش از 8500 تومان افزایش یافته. این در حالی است که سال قبل قیمت جوجه یک روزه به 500 تومان هم رسیده بود. رئیس اتحادیه نانبایان کرج از افزایش 50% قیمت نان خبر داده و گفته این افزایش چند روز است که اعمال می شود. صدیف بکزاده، مدیر کل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت، اما اعلام کرده افزایش قیمت نان هنوز به این وزارتخانه ابلاغ نشده. اما این موضوع در برنامه هست. با این حال بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، گفته مبنای قیمت نان همچنان همان نرخ مصوب سال 98 است و افزایش آن تخلف محسوب می شود. از آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، پرسیدیم چه دلایلی باعث شده تا نانوایان به فکر افزایش قیمت نان باشند و این افزایش احتمالی چه پیامدهایی خواهد داشت.
خب در واقع مشکل اصلی همون قیمت‌گذاری دستوری از سوی مقام‌های دولتی است که بارها بارها درباره کالاهای مختلف راجع به اون صحبت کردیم. نانوایان با توجه به اینکه آرد رو به قیمت دولتی به اونها تخصیص داده میشه، البته نسبت به همین هم انتقاد دارند که گاهی این تخصیص آرد دولتی به هنگام نیست، با تأخیر اتفاق میفته، اما با همین بهانه کارگروه آردونان در واقع مقام‌های دولتی کار قیمت‌گذاری نان رو به شکل دستوری در اختیار دارن و اون رو البته استان به استان تعیین و از سوی استانداران به نانوایی‌ها و اتحادیه‌های مرتبط ابلاغ می‌کنن. نانوایان ادعاشون این هست که در 2 سالی که قیمت نان به شکل رسمی افزایش پیدا نکرده، صرف نظر از آرد دولتی، سایر هزینه‌های تولید اونها مثل دستمزد، اجاره، آب و برق و دیگر هزینه هاشون افزایش پیدا کرده. برای همین ثابت نگه داشتن قیمت نان برای اونها موجب میشه که اونها تولید همراه با زیانی رو داشته باشن و دیگر توان این زیاندهی رو نداشته باشن و در نهایت ورشکست خواهند شد. برای همین اخباری منتشر شد و گزارش‌هایی رو ما داشتیم که اونها در واقع غیر رسمی قیمت نان رو یا افزایش دادن یا اینکه از حجم و وزن خمیر نان کم کردن تا بتونن بخشی از این هزینه‌های افزایش یافته خودشون رو و این زیانکاری رو کاهش بدن. اما اون هم حالا با هشدارهای مقام‌های رسمی، مقام‌های نظارتی مواجه شده. در نهایت این سر به سر شدن تولید اونها یا رسیدن به سوددهی میباید با افزایش قیمت نان همراه بشه که خب یک فرایند دولتی رو داره و یک فرایند دستوری رو داره که از سوی شورای آردونان استانها به استانداری ها ابلاغ خواهد شد و در نهایت اعمال میشه. در واقع مشکل در این صنعت هم همون مشکل پیشینه، یعنی به صرف این که نهادهای تولید، حالا اعم از سویا، ذرت، کنجاله، نهادهای تولید چون با ارز تخصیصی، ارز ترجیحی 4200 تومانی تخصیص پیدا میکنه و قیمت گذاری میشه، در واقع در این بخش هم دولت به قیمت گذاری دستوری رو آورده برای محصول نهایی این تولید کننده ها. و از اونجایی که نهادهای وارداتی با ارز ترجیحی با همون قیمت به دست اونها نمیرسه، اونها توانایی برنامه‌ریزی برای تولید رو ندارن.
توضیحات آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، جمهوری چک رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر از ایران. امروز 15 ماه مه روز جهانی خانواده است. در همین رابطه شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس، از افزایش آمار خانوارهای تجزیه در کشور خبر داد. کاظمی پور گفت سال 95 ایران 24 میلیون خانوار داشت و در حال حاضر این رقم به 26 میلیون و 250 هزار خانواده رسیده که 4 میلیون از این تعداد را خانوارهای تجزیه دو نفره و سه نفره تشکیل می‌دهند. افرادی که از حداقل یک نفر تا تعداد بالاتر در یک واحد مسکونی و هم خرج با یکدیگر زندگی می‌کنند را خانوار و افرادی که اساس تشکیل در آنها ازدواج است را خانواده می‌گویند. 103 نفر از رؤسای کل کارشناسان و مسئولان بانک فعلی و پیشین در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد تصویب طرح بانکداری مجلس و تبعات آن ابراز نگرانی کردند. نویسندگان نامه خواستند تا از ورود غیر کارشناسی مجلس به مباحث تخصصی پولی و بانکی کشور جلوگیری شود و این موضوع همچنان در دستور کار قوه مجریه برای ارزیابی باقی بماند. شماری از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای احضار فرزانه زیلابی، وکیل مدافع متهمان پرونده هفت‌تپه را محکوم کردند و از قوه قضاییه خواستند تا در راستای تحقق دادرسی منصفانه برای موکلان و مسئولیت وکیل در حین انجام وظیفه پرونده او را مختومه اعلام کنند. فرزانه زیلابی وکیل مدافع دو نفر از معترضان هفت‌تپه است که اخیراً به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار شده است. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد برای متناسب سازی زمان آموزش 30% از محتوای هر یک از کتاب‌های درسی در دوره پایه 9 و 12 در امتحانات نهایی و کنکور حذف می‌شود. حسن ملکی گفته این تصمیم با توجه به همه‌گیری کرونا برای این دو مقطع تحصیلی گرفته شده است. ملکی گفته 6 جلد کتاب به عنوان نمونه انتخاب و به استان‌ها ارسال شد تا مبدأ تدریس و امتحان باشند و 30% محتوای حذف شده به عنوان مطالعه آزاد برای دانش آموزان اختیاری خواهد بود. سخنگوی صنعت برق ایران گفته استخراج رمز ارز در منازل موجب نگرانی به ویژه در زمان اوج مصرف برق در تابستان شده، چرا که هر ماینر به اندازه یک کولر گازی برق مصرف می کند. مصطفی رجبی مشهدی گفت مصرف برق واحدهای استخراج رمز ارز در ایران 1500 مگاوات است که از این میزان 200 مگاوات به طور مجاز و بقیه به صورت غیر مجاز در حال فعالیت هستند. مشهدی تأکید کرد ردیابی استخراج کنندگان زحمت زیادی دارد، چرا که مشترکین خانگی زیاد هستند. امروز شنبه 25 اردیبهشت آخرین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400 است که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، مسعود پزشکیان نایب رئیس پیشین مجلس و عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی از جمله کسانی هستند که با حضور در وزارت کشور ثبت نام کردند. به پایان باخبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و باخبری دیگر، خدا نگهدار.